بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس انس با صحیفه استاد اعوانی، 17 بهمن ماه 1397، حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن الدائم على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات با توجه یاد کنیم. و صحبت در زبطه ششم مشخصا به این بنده 18 رسیدیم که فرمودن اللهم صل علی محمد و آله و وفقنا فی یومنا هذا و لیلتنا هذه و فی جمیع ایامنا لاستعمال الخیر و هجران الشر و شکر النعم و اتباع السنن و مجانبت البدع و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و حیاتت الاسلام. خب عرض شد که امام سجاد علیه السلام فرمودند و در واقع اینطور به درگاه خدای متعال عرض داشتند که خدایا من رو امروز، امشب و در تمام ایام عمرم موفق کن به این امور، که دونه دونه اینا رو امام شمردن، ما هم ترجمه کردیم بسته به بضاعتی که بود توضیح دادیم و از خدا میخوام انشاءالله توفیق عمل برمت کنه. آخرین عبارتی که گفتیم و اولی بزرگوار خدا از خدا تقاضا میکنن که ما موفق به این امور بشیم، گفتیم حیاته اسلامه. حیاته اسلام گفتیم یعنی این که انسان دغدغه‌مند باشه برای این که از اسلام دفاع بکنه. این کلمه دغدغه‌مند رو از کجا آوردیم؟ از همون اول فرمایشش که فرمود و وفقنا، ما رو موفق کن امروز، امشب و جمیع ایامنا، همه ایام عمرمون ما موفق به این امور بشیم. یعنی دغدغه. و کسی که دغدغه‌مند یاری اسلامه، گفتیم لوازمی رو نیاز داره برای این حیاته، برای اینکه بتونه از اسلام دفاع بکنه. دغدغه‌هایی که مطرح کردیم به عنوان اینکه لوازم و ابزار کاره و اگر انسان این ابزار رو نداشته باشه در این حیاته و دفاع از اسلام قطعاً و قطعاً لنگ خواهد زد، ما اینا رو دونه دونه برشمردیم و نکاتی رو عرض کردیم. عرض کردیم باید حتماً در رشد ایمان کوشا باشه، یعنی واقعا دنبال این باشه که ایمانش رشد پیدا بکنه. دلیلش هم واضح و روشن بود، انسان زیر سایه ضعف ایمان، ایمانش به تعبیر امام صادق که مرحوم کلینی بابی رو در کافیه شریف داره، باب کسانی که ایمانشون آریه‌ایه، امروز هست فردا نیست. این که حضرت فرمود ارتد الناس بعد النبی، بعد از پیغمبر اکرم مردم مرتد شدن، الا اربعه الا ثلاثه، هر تعبیری که هست. این یعنی ایمان آریه‌ای بود دیگه. لذا صدیق طاهر علیه السلام قبل از اینکه، قبلا هم که عرض کردم، در این خطبه فدکیه به افرادی که در مقابلش بودن در مسجد النبی فرمود اینکه شما دفاع نمی کنید از حق امیرالمؤمنین، شما در واقع فمججتم ما وعیتم، اون چه که در سینه هاتون بود ریختید بیرون. یعنی اون ایمانی که در زمان پیغمبر اکرم داشتید، خطاب قرآن کریم به شما یا ایها الذین آمنو بود، همه ریختید بیرون، هیچی توش نموند. این ایمان آریه‌ایه. ما گفتیم کسی که حیاتی از اسلام میکنه لابد منه از این که در مسیر رشد ایمانش حتما تلاش بکنه، وگرنه قطعا این کار نمیکنه، مگر اینکه چه اتفاقی بیفته، یه مرام خاصی داشته باشه، یه دفعه خدای متعال یه توفیق ویژه‌ای به اون مرحمت کنه. اونها رو من کاری ندارم، من طبق ضابطه دارم صحبت میکنم. ضابطه برای اینکه انسان بتونه حیات از اسلام بکنه، قاعده برای اینکه موفق به حیاتی از اسلام بشه و وفقنا، اینه که اون سه تا عنصری که رو عرض کردیم داشته باشه: ایمان بالا، بصیرت و شجاعت، که گفتیم اینا در طول همه. به همین جهت امام سجاد علیه السلام عرض شد که در اول دعای 20 به ما میفرماد که ایمان درجه 1 و اینا اون فایده‌ای که باید برسونه نداره، از خدا طلب بلوغ ایمان به بالاترین مرحله خودش میکنه. و بلغ به ایمانی اکمل الایمان، دلیلش هم عرض کردیم، چون ایمان اگر به مرحله کامل و کمال خودش نرسه، بلکه امام اکمل رو از خدا تقاضا میکنه، به من یاد میده، خب ایمان آریه‌ای میشه. امروز داره، فردا نداره. امروز یه اتفاقی بیفته کم میاره، دنیا انتخاب میکنه، حاضر نیست از اسلام دفاع بکنه. و عرض کردیم در طول تاریخ تا بوده همین بوده. این در مورد ایمان ما مفصل جلسه قبل صحبت کردیم. بعد در مورد بصیرت هم صحبت کردیم که گفتیم یعنی بُعد دنیایی رو تقویت نکنه، به لسان امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 133 توجه دادیم که فرمود فالبصیر منها متزود والاعمال لها متزود. آدم بصیر کسیه که از دنیا برای آخرت توشه برمی‌داره، اما آدم کور کسیه که دنیا رو برای دنیا میخواد. مفصل صحبت کردیم. بعدی دارم یادآوری میکنم تا برسم بزن. نکته سومی که عرض کردیم بحث شجاعت بود. در مورد شجاعت هم چند جمله جلسه قبل صحبت کردیم که اگر کسی شجاعت نداشته باشه نمیتونه از اسلام و کیان اسلام و مسلمین دفاع بکنه. شما یه نمونه از این قضیه رو میتونید در جریان جنگی که بعد از جنگ احد اتفاق افتاد ببینید. خب ابو سفیان در جنگ احد شادمان بود از اینکه موفق شده. در همین مسیری که حضرت علیه السلام داشتن برمیگشتن، ابو سفیان هم داشت برمیگشت به سمت مکه، یه دفعه گفت اینا رو ما باید برگردیم، خلاصه اون باقی مونده از اون چه که از اسلام و مسلمی مونده اینا رو هم بزنیم درب و داغون کنیم که دیگه اینا نتونن قد علم کنن. این خبر به پیغمبر بزرگوار اسلام رسید. حضرت دستور دادن سری برگردید مجهز بشید. حالا بخش قابل توجهی زخم و زیلی برداشتن تو این جنگ احد و اینها، ولی خب دستور حضرت بود. حتی اون کسانی که مجروح بودن تو این جنگ حضور پیدا کردن. خبر اینام به ابو سفیان رسید. ابو سفیان نگران شد. این شد که کم آورد و نرفت. اما عده‌ای رو اجیر کرد که اینام نفاق داشتند، که بیان بین مسلمونا اینو بگن. خواهم بگم اگر این شجاعت نباشه انسان عرض میکنم از اسلام و از کیان اسلام مسلمین دفاع نخواهد کرد. صحبت سر حیاته اسلام دیگه که ما میفهماد امروز امشب همیشه موفق باشم. گفتم عنصر سوم که جدا موضوعیت داره شجاعته. الذین خدا از این عده‌ای که با وجود اینکه این همه زخم برداشته بودن، مشکلات داشتن، هنوز از جنگ احد قد علم نکردن، میان دوباره به جنگ خلاصه سپاه دشمن تا از اسلام دفاع بکنن، در مورد اوصاف اینا داره صحبت میکنه که الذین قال لهم الناس، اینا کسانی هن که وقتی اون کسانی که قال لهم الناس، عده‌ای از مردم اومدن به اینا گفتن الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. آقا ابو سفیان و برای تمام سپاه مجهزی آوردن به سمت شما گسیل کردن، این افراد کیا دارن میزنن؟ افرادی که ابو سفیان مأمور کرده اینا رو برید اینو تو بین سپاه محمد صلی الله علیه و سلم اینو شایع کنید که یک سپاه با عظمتی داره میاد به سمتتون. بعد جنگ احد یادت نره چی دارم میگم. جنگ احد تموم شد، ابو سفیان از مکه اومده بود با برادرش داره برمیگرده، پیغمبر اکرم هم مال مدینه بودن دارن برمیگردن به سمت مدینه. بله، تو این مسیر ابو سفیان پشیمون شد، گفت ما برگردیم اینا رو بزنیم اون عقبه‌شون هم داغون کنیم، ما چرا به این مقدار بسنده کردیم. اومد برگرده، پیغمبر خدا خبر بهش رسید که ابو سفیان دوباره داره برمیگرده با لشکریانش. حضرت دستور داد که برگردید، یعنی به یاران خودش هم دستور داد برگردید. تو این فاصله ابو سفیان آدمایی رو فرستاد که بین پیغمبر اکرم این خبر رو شایع کنن که آقا یک لشکری مجهز، همین لشکری که تا قبل از این تو شکست خوردید بدتر از اون داره میاد، بترسید و فلان و اینا. الذین قال لهم الناس، این ناس یعنی همین عده‌ای که اومدن گفتن شایع کردن، ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، مردم زیادی به سمت شما گسیل شدن بترسید از اونا، اینجوری میگفتن فخشوهم. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم اجتماع کردن فخشوهم، اینا نه تنها نترسیدن بلکه بر ایمانشون اضافه شد، فزادهم ایمانن. بعد چی گفتن؟ قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. این حرفا رو چرا خدا داره در قرآن کریم میزنه؟ اینها اون منافقین اومدن گفتن آقا ملت علیه شما بسیج شده، قد جمعوا لکم، تمام دنیا علیه شما بسیج شده، آمریکا، اتحادیه اروپا، اتحادیه شورای همکاری خلیج فارس، فلان بهمان همه علیه شما فلان شدن، فخشوم بترسید. اینو اصلا ککشون نگزید. نه تنها نترسیدن بلکه فزادهم ایمانن، در اون رایی داشتن استوارتر شدن و به ایمانشون اضافه شد. وقتی فهمیدن حقن نگران نشدن، گفتن خدا ما را کافیست. این خدا ما را کافیست، جلسه قبلم گفتم تکنوکرات ها میگن اینا شعاره. بله، خدا ما را کافیست یعنی چی؟ عقل تو به کار بنداز، ملت در مقابل تو، دنیا در مقابلت، خدا تو را کافیست؟ آری خدا ما را کافیست. مشکل اون افرادی که این که من گفتم این بدون ازدیاد ایمان، بدون ایمان بالا انسان نمیتونه به حیات اسلام بپردازه، باید مبانیش قرص باشه، باورش نسبت به اون چیزی که داره ازش دفاع میکنه بالا باشه تا بتونه دفاع بکنه، پای مبانی بیسته. این که برمیگردن میگن قالو حسبنا الله، خدا ما را کافیست و نعم الوکیل، و خوب وکیلی هم هست، این به خاطر ایمان بالاست. ایمان ضعیف باشه حرفای غیر از این میزنه. بعد تو آیه 107، این آیه 173 سوره آل عمران بود، بعد تو آیه 175 میفهمد انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، این شیطونه که دوستان خودش رو میترسونه. معنیش اینه که اگر کسی در مقابل دشمن از اسلام دفاع نکرد و ترسید، این از دوستان شیطانه. بله، شیطون گفت بترس، اینم گفت چشم. خب دوست به دوست میگه چشم، یا شیطون به نوعی بر اینها ولایت که ان نداره، که اینم سرپرست اوناست، ولی اوناست، میگن چشم مولای ما. بعد خدا بلافاصله میگه و خافونه، امن بترسید، فلا تخافوهم، اونا نترسید. بعد یه شرطی میذاره میگه ان کنتم مؤمنین، یعنی میگم ایمان مهمه، میگه اگر ایمان دارید، اگر باور دارید که من هستم و این مرام منه و این دین منه، من گفتم کمکتون میکنم، ان تنصروا الله ینصرکم، من گفتم ولا ینصرن الله من ینصرو، اگر ایمان دارید فقط هم من بترسید، ولا تخافوهم، اونا نترسید. ترس از اونا یعنی ضعف ایمان. تموم شد. پس کسی موفق به حیات اسلام میشه به خواست و یاری خدای متعال که ووفقنا، او باید ما رو توفیق بده که ایمانش روش پیدا کرده. پس تا میتونیم در مسیر رشد ایمان کوشا باشیم، و قبلا هم عرض کردم این مسیر رشد ایمان اتفاق نمیفته مگر اینکه انسان اطاعت فرمان خدا رو مداومت ببخشه. هر باری که خدا رو بر این طاعتی اطاعت میکنه و بر اون چی که نهی کرده مرتکب نمیشه، خدا به همون تناسب بسته به اخلاصش ایمان میریزه تو جیبش. و مکررم گفتم به شرطی که ته جیبش سوراخ نباشه، یعنی گناهی نکرده باشه که بدون توبه الان داره ادامه میده، و از اون طرف در جیبش هم صفه چست بگه شیطون نزن اون ایمانو، این ایمان رشد میکنه روز به روز، آن به آن. بعد عقربه دل خود به خود میره سمت خدا، تا خدا گفت این کارو بکن، میگه چش و از هیچ کم نمیترسه. این مهمه. یا همچین آدمی حیاته از اسلام میکنه. این که گفتم عنصر سوم شجاعته، و گفتم این در طول اون اولی یعنی ایمانه، یعنی همین ایمان بره بالا انسان شجاعت پیدا میکنه. این ایمان ضعیف باشه نه، رمز شجاعت امثال عمارها، امثال سلمانها، امثال حجر ابن عدیها، امثال مالک اشترها تو همین نسائل خلاصه میشه، ایمان بالا. حالا به نظرم کفایت میکنه، ما در مورد حیات اسلام جلسه قبل مفصل صحبت کردیم، خواستم یه مصداق دیگه علم بکنم تا انشالله مشخص بشه کی ایمان درستابی داره کی نداره. و اگر یادتون باشه به همین جهت آقا امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام تو نامه 45 فرمودن شما نمیتونید مثل من باشید، لکن عینونی، آقا منو یاریم بکنید به ورع، که گفتم ایمان زیر سایه اطاعت فرمان خدا مداومتش روش پیدا میکنه، میفهمد منو کمکم کنید به ورع. ورع ناظر به ترک گناهه، این آدم اگه گناه نکنه خدا ایمانشو میبره بالا، ایمانشو برد بالا، امیرالمومنین رو کمک میکنه، اینجوری میشه عینونی. امیرالمومنین انسان کمک کنه یعنی خدا رو و دین خدا رو کمک کرده، تمام دین ممحض در امیرالمومنینه. شما در این زیارت قدیریه امام هادی وقتی به امیرالمومنین سلام میدید، امام هادی میفرماد السلام علیک یا دین الله القویم. امیرالمومنین دین خداست، خود امیرالمومنین دینه، پس حیاتی از اسلام یعنی حیاتی از دین اسلام و خود امیرالمومنین دینه. او میگه منو کمکم کنید به ورع. کسی میخواد حیات از اسلام داشته باشه باید اهل ورع باشه، ایمانش روش پیدا میکنه. و اجتهادن در امر دین کوشا باشه، و عفتن عفیف باشه، به راحتی پرده دری نکنه، پرده های حریم خدا رو هتک بکنه. و صدادن در مسیر دین محکم باشه، از صد میاد نمیذاره چیزی ازش رد شه. اینجوری کسی میتونه امیرالمومنینی که دین خدا معرفی شده به لسان ما مهادی در این زیارت قدیری انسان میتونه یاری کنه، حیاتی اسلام بکنه منه. پس اینو موضوعیت داره، لزوما باید در این مسیر در این چارتایی که امیرعلی علیه السلام فرمودن کوشا باشیم. و حالا که من چون مفصل در جلسات قبل در این مورد صحبت کردم، من این مقدار بسنده میکنم. فرمودن و انتقاص الباطل و اذلاله و نصرت الحق و اعزازه. دو نکته بعدی که ولی بزرگوار خدا امام سجاد علیه السلام در قالب این الفاظ از خدا تقاضا میکنن، ما را موفق مان کن امروز و امشب و در تمام ایام عمرمان، وفقنا فی یومنا هذا و لیلتنا هذه و فی جمیع ایامنا، اینه که انسان باطل رو له و لورده بکنه. انتقاص یعنی مثلا به نظرم میاد که زمخشری در اساس البلاغه ای تامجی گذر زندانم میگه که انتقاص یعنی عابهو، انتقاصهو یعنی عابهو، یعنی نکوهشش میکنه، عیب جویی میکنه. از چی؟ از باطل. عیب باطل گیر میده، پتو پوتشو میریزه رو آب. عیب جویی میکنه، انتقاص باطل یعنی این، یعنی هی به باطل گیر میده، هی باش ور میره تا رسوا بشه. انسان وقتی به یک باطلی برخورد میکنه نباید بی تفاوت رد شه. باطل اگر رخ نشون بده مردم تبعیت میکنن. این خیلی نکته مهمیست. باطل آقا امیرالمومنین علیه السلام در این نامه 66 نهج البلاغه که به ابن عباس این نامه رو مینویسه فرمود انسان عاقل فان المرء لیفرح به چیزی شادمان میشه که لم یکن لیفوته، که هیچ وقت فوت شدنی نیست. میگه خوشید باید به چیزی باشه که پایدار باشه، فوت شدنی نباشه. و یحزن علی الشیء الذی لم یکن لیصیبه، باید بر چیزی محزون باشه که نتونه بهش برسه. چی شد؟ فهمود به یه چیزی انسان شادمانی میکنه که لم یکن لیفوته، هیچ وقت ازش فوت نشه. خود چیزی که میگه امروز از فردا نیست که به درد نمیخوره. تو الان خوشی، به چی خوشی؟ به چیزی خوش باش که جاودانه باشه. لم یکن لیفوته، فوت نشه. از اون طرف اگه میخوای ناراحت باشی باید به یه چیزی ناراحت بشی که لم یکن لیصیبه، که دیگه نشه بهش رسید. میگم آخ دیگه پرید، دیگه هم رفت، تمام شد، دیگه بهش نخواهم رسید. میگه جا داره آدم محزون باشه که دیگه دسترسی قابل دسترسی نیست. این بود، یه دونه بود و تو این زمانم بود دیگه، اینجا داره آدم محزون. و از اون طرف به چیزی خوشی کنه که این لم یکن لیفوته، هیچ وقت فوت نشه. بعد این حرفا رو که حضرت میزنه با حرف فا میاره، میفهمات فلا، توجه کنید، فلا یکن افضل ما نلت فی نفسک من دنیاک بلوغ لذت و شفاء غیظ. اون چیزی که از همه با فضیلت تر در نزد تو نباید رسیدن به یه لذتی باشه، یا یه این که مثلا به یک چیزی گیر دادی شاکی هستی شفاء و غیظ، در و داغونش کنی که غیظت شفا پیدا کنه آروم بشی. و ما در چی؟ و ما ولیکن اون کاری که باید افضل باشه در نزد تو اطفاء و باطل و احیاء و حق. چی دارم میگم؟ دارم میگم امام سجاد میفرماد امروز امشب در تمام ایام و عمرم من موفق بشم به اینکه باطل رو هی نکوهش کنم و هی پت و پوتش رو بریزم رو آب. انتقاص یعنی این، ای ای جویی کنم مردم بفهمن این چیه، نرن سمت باطل. احیاء و چی شد؟ اطفاء و باطل و احیاء و حق آقا امیرون. فهمت افضل اون چیزی که در این دنیا در نزد تو باید باشه اینه. ما بقیه این چیزا میاد و میره. بلوغ لذت همه چه هست. شفاء غیظ اینا اون هدف اصلی نیست. هدف اصلی اطفاء و باطلن. باطلن هم نکره میاره. یعنی ولو کوچکترین باطل امیر ازش نمیگذره. کوچکترین چیزی که تو احساس میکنی اون باطله نباید تحملش کنی. بینید مسلم اینجوریه و باطل رو مطلقا تحمل نمیکنه. نکره آورده. اطفاء و باطلن. باطلی رو خاموش کنی. او احیاء و حق. یه حقی رو زندش کنی. این باید در نظر تو افضل باشه در این دنیا. افضل ما نلت فی نفسک من دنیاک. حالا برای این که انسان از اون طرف هم خب این باطل رو فقط به ایجوی بسنده نمی کنه حضرت که مثلا پتو پوتش رو بریزه رو آب، میگه و ازلاله، ذلیلش بکنه، خارش بکنه. یعنی در نگاه مردم جوری جلوه کنه این باطل که اصلا متنفر بشن ازش، تا زیر سایه اون تنفر به سمتش میل پیدا نکنه. و از اون طرف نصرت الحق، امروز امشب و در تمام ایام عمرم حق رو یاری کنم و اعزازه و در جهت اعزاز او، اجلال او بکوشم. یعنی باز فقط یاری حق موضوعیت نداره، تا میتونه باید عزت ببخشه به حق، حق رو عزیز جلوه بده در بین مردم، هم اولا در نفس خودش و در بین مردم. خب همونطور که در مورد حیاتی اسلام گفتیم ابزاری نیازه، لوازمی نیازه، در مورد این قضیه هم لوازمی نیازه. اولین و مهمترین لازمه انتقاص باطل و ازلاله و نصرت الحق و اعزازه اینه که انسان باطل رو بشناسه، حق رو هم بشناسه. و اگر نه تا باطل رو نشناسه چجوری میخواد انتقاص بکنه، عیب جویی بکنه، گیر بده، پتو پوتش رو بریزه رو آب، له و لوردش بکنه، چجوری؟ و از اون طرف اگر حق رو نشناسه چطور میتونه یاریش بکنه و نصرت الحق و اعزازه و در جهت عزت و کوشا باشه؟ چجوری؟ اول باید حق و باطل رو خوب بشناسه. بی تفاوت نسبت به مسائل و پیرامون خودش نباشه تا بتونه اون چه که شناخته تطبیق بده از باب مصداق و حالا بیاد از باب انتقاص باطل کار بکنه و از باب نصرت حق مشغول باشه. چون امروز امشب همیشه من مشغول این قضیه باشم. مصداق کلی که اگر ما بخوایم در موردش صحبت بکنیم و خیلی راحت الحلقوم از یه را حل کنیم، قرآن کریمه. انسان مسلط به مبانی قرآن کریم باشه و از اونجایی که قرآن بدون اطرت ممکنه انسان بد بفهمه، دستش تو دست قرآن اطرت باشه. چون قرآن خودش رو حق معرفی میکنه و نقطه مقابل خودش رو باطل معرفی میکنه. والذی انزل الیک من ربک الحق، خدا اون چی که به سمت تو نازل کرد حقه. لذا وقتی وجود مبارک رسول بزرگوار میاد اسلام رو میاره، خدای متعال میفرماد قل جاء الحق. قین پیغمبر اکرم و مبانی او هر چی از باطله، میفرماد و زهق الباطل. میفرماد باطل دیر یا زود رفتنیه. ان الباطل کان زهوقا. و از اونجایی که روز قیامت میزان حقه، انسان باید همیشه سمت حق قش بکنه. آیه 8 سوره اعراف فرمود والوزن یوم اذن الحق. اینو من قبلا هم توجه دادم که والوزن یوم اذن الحق، این الف و لام کلمه حق باعث میشه ما اشتباه ترجمه نکنیم. نمیخواد بگه والوزن یوم اذن حقون، میزان روز قیامت حقیقت دارد. یعنی نمیخواد بگه، میخواد بگه حق میزانه. یعنی حق و کلیشش رو میزانن رو موهن شما، میان ببینیم که تو چقدر با این تطابق داری. اون مقدار که تطابق داری حقی، ما بقی باطل این وریقش میکنه.
پس انسان باید به سمت باطل میل پیدا نکنه، بلکه به سمت حق میل پیدا کنه و برعکس. اینجا نکته ای رو که قبلنم در دعای هشت، یادتونه در دعای هشت من این خطبه 160 و 170 نهج البلاغه رو خوندم، کلیب جرمی، لازمه دوم انتقاص باطل و ازلاله و نصرت الحق و اعزاز سرعت عمل در این قضیه است. ببین چرا؟ اگر آدم در نصرت حق سرعت عمل نداشته باشه، شیطان جیبشو میزنه. اگر در انتقاص باطل سرعت عمل نداشته باشه، شیطان جیبشو میزنه، نمیذاره انتقاص باطل بکنه، نمیذاره نصرت حق بکنه. سرعت، این خطبه 170 نهج البلاغه، حالا به نهج البلاغه مرحوم دشتی 170، به نهج البلاغه مرحوم فیض 169، ولی بینی و بین الله وقتی الان گفتم یادتون اومد یه هانی بگید، من بفهمم که یادتون اومده که ما بریم ادامه قضیه رو بهش بپردازیم، خیلی متوقف نشیم. بله، ما عرض کردیم در جریان جنگ بصره این خطبه 170 ناظر به این جنگ بصره است. خب عده‌ای از پیرامون اهالی پیرامون بصره متوجه شدن امیرالمومنین علیه السلام میخواد خلاصه بزنه، درو داغون کنه، این خلاصه طلحه و زبیر و منتبعشو. خدمت شریفتون، این اهالی اطراف بصره شخصیتی رو به نام کلیب جرمی که آدم فتن و زیرکی بود، تو هر قبیله بالاخره تو هر فامیلی خیشی مثلا میگن فلانی آدم عاقلیه، اینجوری نیست؟ مثلا میگن مثلا مشورت دارن با او، مشورت میکنن، کاری دارن مثلا با او هماهنگ میکنن، اینجوری اینجوریه دیگه. نقطه هست تو هر فامیلی هست، تو هر قبیله‌ای هست، تو هر گروهی ممکنه باشه. اینا کلیب جرمی رو از بین خودشون گفتن برو پیش علی ابن ابی طالب ببین قضیه چیه، ببینیم اگر علی ابن ابی طالب حقه. اولا که علی مال حق و حق و علی، اینو نفهمیدن. هر طرف که امیرالمومنین است اون طرف حقه، شما برو قش کن، چه شدن ببند قش کن، حقیه، عله تعبدن. اینو نفهمیدن. میخوام بگم همین کافی بود، ولی حالا این کلاهی به جرمی رو فرستادن، گفتم برو ببین چیه قصه، از امیرالمومنین سلام سوال کن این چیه قضیه و چیه میخواد شما حمله کنید و فلان، ببینیم حقه ما بیایم دفاع کنیم، اما اگه باطله خب چرا ما الکی چیز بکنیم؟ یه دعوای فامیلی داماد پیغمبر با همسر پیغمبر داره، چه کار نداریم ما؟ اینجوری کلیب جرمی اومد پیش امیرالمومنین. به نظرم اون جایی تا اونجا که یادمه شاید امیرالمومنین در زیغار بود یا حالا هر جا بودن، اجمالا کلیب فهمید امیرالمومنین حقه و طرف مقابل که الان خروج کرده علیه امیرالمومنین، جنگ جمل داره راه میندازه، عایشه رو راه انداخته و سایر مسئله، این باطله. اینو فهمید. وقتی فهمید حضرت فرمودن که بایع. اونجا کلیب جرمی فهمید امیرالمومنین حقه، حضرت تا فهمید حقه. میخوام بگم از لوازم انتقاص باطل و نصرت حق سرعت عمل در اونه. حضرت فرمودن بایع. خب الان که فهمیدی من حقم، همین الان بیعت کن. کلیب گفت آقا ببین، من نماینده گروهی هستم، باید برگردم به اونها شور کنم یا قضیه فلان اینا. حضرت تا این جمله رو شنید این رو فرمود، این خطبه 170 اینجوری شد، این شأن نزول خطبه 170 رو گفتم، حالا این متنشه. ارعیت، به من بگو ببینم، لو ان الذين وراءك بعثوك رائدا تبتغي لهم مساقط الغيث فرجعت اليهم واخبرتهم عن الكلاء والماء فخالفوهم الى المعاطش ما كنت صانعا. فهمت دوام بگو ببینم، فرض کن همین کسانی که تو الان از پیش اونا میای میگی آقا من نماینده گروهی ام باید برم، فرض کنیم اینا تو رو فرستادن به عنوان رائد. رائد یعنی کسی که جلو جلو میره، بعد اوضاع میزون بود میاد برمیگرده خبر میکنه بیایید. حله رائد به کجا؟ پیش قراول کجا باشه؟ رائدن لهم مساقط الغیث. اینجوری بود، یه کسی میرفت مساقط الغیث، یعنی اون جایی که بارون نازل شده اومده ریخته برکه‌ای و سبززاری و حالا ما میتونیم کوچ کنیم به اون سمت، گاو و گوسفند و شتر رو ببریم و اینا، خوبه اونجا. اینو گفتن رائد مساقط غیث، یعنی جایی که غیث یعنی باران ساقط شده نزول کرده و این حرفا. فرض کن اینا تو رو فرستادن رائدن، همین کسانی که تو رو فرستادن پیش من که ببینی الان چه جوریه، فرض کن اینا تو رو فرستادن به عنوان رائد به مساقط غیث. بعد تو اومدی فرجعت علیهم، برگشتی به سمت اینا و اخبر تماماً الکلای ولما، بهشون خبر دادی بله در فلان نقطه آب جمع شده، کلای این خلاصه کلی پیرامونش علفای آنچنانی رشد کرده، نه فلان برای دامتون رو اومدی خبر دادی. ات اینا علارغم که تو خبر دادی فخالفوهم، با تو مخالفت کردن، به سمت کجا رفتن؟ الال معاطش و المجادب، رفتن به اونجایی که اتفاقاً تماماً بی آب و برگ، خشکی و فلان. اگر اونا این کارو کردن تو چیکار میکنی؟ ما کنت صانعا، دنبال اینا را میفتی؟ میری به سمت معاطش و مجادب؟ یا میری همون جایی که خودت فهمیدی اونجا آب نازل شده، اونجا نمیم کش سار است و فلان، چیکار میکنی؟ خب میرم اونجایی که خودم مطمئن شدم تو حلاله فلان، از اونا تبعیت نمی کنم. تا این جمله را ازت چنین فهمت، فهم دوت ازن یدک، پس دستتو دراز کن، بیعت کن. تو الان اینجا فهمیدی من حقم، میگی برم برگردم ببینم در آن جنبه چه میرسیم، بعد بیاییم بیعت به نماییم. تا اونجا برسی شیطون جیوتو میزنه همینجا. این شخص هم میگه، کلایب میگه، میگه به خدا قسم بعد از این استدلال امیرالمومنین نتونستم مقاومت کنم و همونجا بیعت کردم. نصرت حق نباید بین اون زمانی که انسان حق رو تشخیص میده تا اون نصرت فاصله بیفته. در جریان عاشورا امام حسین و بعضی دوست داشتن کمک کنن، اما دیر رسیدن، به درد نخورد. همون موقعی که امامت تو خواست بیا کاری کن، همون موقع باید میرفتی. آقا میرم برمیگردم یعنی چی؟ گیرم حضرتم بگه برو برگرد یعنی نرو، کجا میری؟ بشر بن ابن حزنمی اون پاکار بود صلوات خدا بر او، که امام هادی در این زیارت نامه به او سلام میده. وقتی امام به او فرمود برو بچت رو نجات بده، وقتی بهش خبر دادن که بچت اسیر شده، فرمود برم و اسأل و انکر رکبان، برم بعد خبر تو از کاروانیا بگیرم که بله حسین ابن علی در فلان موقع فلان جایگاه کشته شده فلان. همین الان که هستم حتی جدا نمیشم. حق رو انسان وقتی میفهمه مطلقا نباید. خب اینی که من گفتم شیطون جیب ما رو میزنه خدایی نکرده، جهتش اینه، نفس عادتا به سمت باطل گرایش داره. این که امام میخوام ببینید، من میخوام بگم ولی بزرگوار خدا بسیار دقیق صحبت میکنه، میفهمد امروز امشب در تمام ایام باطل رو انتقاص کنم، ابجوی کنم، لیهش کنم، ذلیلش کنم. چرا؟ چون نفس دقیقا به سمت باطل میل داره. و از اون طرف فقط نفس نیست که اعدا عدو انسانه، نفس اماره، بلکه شیطون هم دقیقا هی اینو کوک میکنه، یعنی هی ما رو میبره به سمت باطل. و شما تصور بکنید نفس به سمت باطل میل داره. اینو از کجا آوردیم؟ اینو از همون دعای نوحی آوردیم که مکرر خوند. من دو تا نکته گفتم، گفتم باید اولا حق رو یاری کرد، چجوری باید حق و باطل رو شناخت، این گام اول بود که حالا الان میام در این مورد میخوام صحبت کنم. دوم گفتم باید سرعت عمل داشت در نصرت حق و انتقاص باطل. گفتم دلیل این حرفتون چیه؟ گفتم دلیل این حرفم اینه که هم نفس عادتاً به سمت باطل میل داره و هم شیطون به عنوان دشمنی که نفس رو تحریک میکنه، او هم به سمت باطل، هی سمت باطل غش میکنه و هی چیز میکنه، وسوسه میکنه. حالا برای اینا دارم معید اقامه میکنم، چون شیطون پشت سر هم داره این کار میکنه، امام هم میفهمد امروز امشب در تمام ایام عمرم من مشغول این کار باشم، چون مگه نه نفس که به باطل میل داره عادتا، شیطون هم که رابرا داره این کار رو میکنه، خب آدم اونوری غش میکنه، انتقاص باطل نمیکنه، نصرت حق نمیکنه. این لذا میفهمد امروز امشب همش، چون اونا همش دارن اون کار رو میکنن، ما باید همش این کار رو بکنیم، چون شیطون شب و روز مشغوله، ما باید شب و روز مشغول باشیم، امروز امشب و در تمام ایام عمرمون. وفقنا فی یومنا هذا الی آخر. شاید مثال این که نفس به باطل عادت میل داره این بنده چهار دعای نو بود که مکرر خوندیم، ولا تخلف فی ذلک بین نفوسنا و اختیارها، بین ما، بین نفس ما و اختیارش، چون ما مختاریم دیگه، مجبور که نیستیم، ما قائل به جبر نیستیم، قائل به اختیاری هستیم که حالا البته بل بنون امر بنون، ولی قرار است که انسان مختار، اختیار داره این کارو بکنه این کارو نکنه. لو دلات و خلف ذالک بین نفوسنا و اختیارها، چرا این ان با اسم خبرش در مقام تعلیل، فانها مختارت للباطل الا ما وفقتم، اگر تو توفیقش بدی. لذا امام سجدم تو اینجا میفهمد و وفقنا، چه زمانی وفقنا اتفاق میفته؟ ما را موفقمان کن. زمانی که انسان زورش به نفسش بچربه. کدوم نفس؟ نفسی که فإنها عادتا مختارتون للباطل، باطل را اختیار میکند. الا ما وفقته امارتون به سو، بسیار ام کننده به بدیست. الا ما رحمته، مگر تو بهش رحم بکنی. این نفس، این اوضاع نفس ماست. از اون طرف شیطون هم دقیقا همین کارو میکنه که ما مکررن این عبارت دعای 37 خوندیم که اینم باز بخونید خیلی خوبه. ولولا ان الشیطان یختدعهم ان طاعتک ما عصاک عاصن ولولا انه سور لهم الباطل فی مثال الحق ما ضل عن طریقک ضال. اگر شیطون باطل رو در لباس حق سول بر ما تصویر نمیداد، زینت نمیداد، جلوه نمیداد، هیچ کی گمراه نمیشد. فرمودید؟ خواهم میگم شیطونم رگ خواب ما رو بلده، به این که میدونه ما به قول بابا گفتنی بالاخره خدا اومده حق رو الان بیان کرده در قالب آیات قرآن و لسان مبارک پیغمبر اکرم. خب انسان دیگه الان اگر یه نموره وفقنا اتفاق بده خدا موفقش بکنه، سمت حق میره، جلوه میکنه، اونوری قش میکنه. لذا شیطون میاد همون حق و همون باطل خودش رو یه لباس حق برش میپوشونه. تو اگر زیر تعالیم اسلام هم میخواد اونوری قش کنه، بعد میره به سمتش و فهمه دل غافل باطل بوده. به همین جهت امام بلافاصله بعدش میفهمد و ارشاد زال. زال همیشه زال نیست، اتفاقا گاهی اوقات دوست داره حق رو انجام بده، به سمت اون گرایش پیدا بکنه، اما میبینه که اون باطله لباس حق به تنش پوشونده. مثلا همین باطلایی که الان هستن فکر میکنن درستن، علیه اسلام و مسلمین کار میکنن، همین تکفیری ها و سایر افراد. به اینا گفتن ما حقیم دیگه، لباس حق بر اندام باطل پوشونده. ولولا انه سور لهم الباطل فی مثال الحق، تصویر میده. این خیلی نکته دقیق و مهمیه. این دو تا نکته ای رو که عرض کردم، شما در این بند 17 بند 7 از دعای 17 هم میتونید ببینید. حالا بیارید در مورد همین شیطون که امام علیه السلام پتو پوتش رو میریزه رو آب، از جمله تو این بند 7 فرمود اللهم و ما سول لنا من باطلن، میگم شیطانم مشغوله اینو معیداتش، خدایا اون چی که شیطان تسویل میدهد که بیان باشد از باطل، فعرفنا، به ما بشناسون. که میگم شناخت باطل اولا موضوعیت داره اینه. شیطون، شیطون کی بود؟ اونی که دعای 37 فرمود. فهمود شیطون باطل رو لباس حق تنش میکنه؟ تو فکر میکنی درسته؟ میفهمد اگر اون نبود ما زل ان طریقه که ظالون، هیچ گمراهی از راه تو منحرف نمیشد. عرض کردم به همین جهت امام بلا فاصله بعدش تو همین دعای 6 و نصرت الحق و اعزازی میفهمد و ارشاد ظال. ظال که؟ گمراه کیه؟ میگه بابا این دوست داشت بره سمت حق، شیطون باطل رو لباس حق تنش کرد، این فکر کرد اون رفت اون وری، میگه اینو ارشادش کن، به راحتی از کنارش رد نشو، این یک خلقی از مخلوقات خداست، خدا از خلقته و هدفی رو دنبال میکرد، الان گمراه شده، تو ارشادش کن. ارشاد یعنی بر مسیر رشد و هدایت رهنمونش کن تا این در جهل مرکب نمونه. رکدید شیطون انسانو به جهل مرکب میندازه. سور لهم الباطل فی مثال الحق، ولی فکر مونه حقه، با اون که باطله، این یه لباسی تنش کرده. به قول حضرت آقا دست مخملی که چیز، دست آهنی که یه روکش مخمل داره، یادتونه؟ میگه این دست دست آهنیه، یه روکش مخمل روش کرده، شما میگی بچه دست لطیفی، این رفیق ماست. تا دست بهش میدی با اون دست آهنیش یک فشاری میده که از همه جات بزنه بیرون. اینجوریه. لذا حضرت بلا فاصله بحث ارشاد زال رو مطرح میکنه. بعد فرمود این به همین بنده هفته دعای 17 رو دارم میگم، اللهم و ما سول لنا من باطل فعرفنا، به ما بشناسون. حالا گیرم که شما شناختی، بله خواهم میگم این همش نیست، خوب توجه کنید. گیرم انسان باطل رو شناخت، حق را شناخت، تا بتواند آن را انتقاص کند و بتواند این را نصرت کند. میفهمد بعد از اینکه شیطون رو، این باطل رو که شیطون به ما تسویل میکنه، زینتش میده، میگه این درست و فلان، اینو به ما شناسوندی و اذا عرفتنا فقنا، بعد از این ما فهمیدیم درست کدومه غلط کدومه، تو خودت هم حفظمون کن. این یعنی چی؟ من چی دارم میگم؟ دارم میگم صرف شناخت کافی نیست. کسی فکر کنه من حق را شناختم، من باطل را شناختم، آیا این کافی است به عنوان اینکه سمت حقش بکنم و سمت باطل نروم؟ میگوییم نه. میگم بعد چی؟ میگم حفظ از ناهی خداست. امیر امام سجاد علیه السلام در این عبارت میفهمد و اذا عرفتنا فقنا، بعد از که به ما شناسوندی حفظمونم بکن، یعنی سمت باطل گرایش پیدا نکنیم. الان بهتر متوجه میشیم چرا ولی خدا در این دعای 6 میفهمد و وفقنا، تو ما رو موفقمون کن. این موضوعیت داره، توفیق از ناحیه خداست. پس اون چه که در مسیر انتقاص باطل موضوعیت پیدا میکنه شناخت اوست اولا، دومن سرعت عمل در این انتقاصه، وگرنه او پیش میره یارگیری میکنه و از اون طرف خدای نکرده حق ذلیل میشه. ثانیاً ثالثاً انسان در این مسیر حتما از خدای متعال باید یاری بطلبه، وگرنه موفق نمیشه. درست فهمون چی دارم عرض میکنم؟ اگر ما اینطور شدیم انشالله از بهترین یاران خدای متعال و ولی بزرگوارش هستیم، وگرنه نه، چه به خدا فنا. والا دو سه دقیقه بیشتر نمونده از وقت، ما بخوایم ادامه بدیم دیگه بس منقطع میشه و همین مقدار بسنده میکنیم. خدایا به محمد و آل محمد اونچه که ولی بزرگوارت در این عبارات از تو خواست به همه ما مرحمت کن. به محمد و آل محمد قلب مطهرش رو از ما راضی و خوشنود قرار بده. خدایا به محمد و آل محمد ما رو از بهترین یاران و یاوران و دوستداران واقعی حضرت صدیقه طاهره علیه السلام قرار بده. ما رو در دنیا و آخرت و برزخ با اون ذوات مقدسه محشور کن. خدای به محمد و آل محمد ثواب و حظ و بهره از این جلسه ما به روح تمام کسانی که مؤمنین و مؤمناتی که بین ما بودن الان زیر خروارها خاک خوابیدن، ما هم دیر یا زود به اونها ملق میشیم، به همه اونها عاید و واصل بفرما. خدای به محمد و آل محمد امام امت و شهدا غریق رحمت واسعه خودت بفرما. رهبر معظم در پناه خودت محافظت بفرما. برادران و خواهران مظلوم ما در یمن، در سایر بلاد اسلامی با نابودی دشمنانشون نجاتشون بده. خدای به محمد و آل محمد در ظهور ولی بزرگوار در زمان ما تعجیل کن. ما را از یاوران او قرار بده. ما را از شهیدان راه او قرار بده. خدایا اون چه گفتیم و نگفتیم به صلاح ماست. تو به فضل و رحمتت در حق همه ما به احترام حضرت صدیقه طاهره علیه السلام برآورده به خیر بفرما. به ولی بزرگوار خدا امام سجاد که اگه این حرف رو نمی زدن ماها بلد نبودیم، یه سلامات با توجه هدیم.